آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
صدای دیگر،
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
من امروز در انتخابات شرکت نمی کنم، چون امروز در جایی ایستادم که وقتی به عقب نگاه می کنم کشورم در شرایطی بسیار بحرانی قرار گرفته و در همه جوانب رو به نابودی و سقوط می باشه. هر طرفی که نگاه می کنیم به علت وجود حکومتی نالایق، بیکفایت، بیمسئولیت و دروغگو در وضعیتی قرار گرفتیم که زندگی نرمال عادی خودمون رو از دست دادیم. حکومتی که جز منفعت شخصی سرانش و وابسته هاشون به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیده و نابودی و رنج مردم کوچکترین اهمیتی براشون نداره. امروز در جایی هستیم که با شرکت نکردن در این انتخابات نمایشی میتونیم اعتراض مدنی خودمون رو نشون بدیم که در واقع ما در اصل با جمهوری اسلامی و هر اونچه که مجموعه و زیر مجموعه اونه مخالفیم. شرکت در انتخاباتی که نتیجهش کاملا از پیش تعیین شده و رأی ما کوچکترین تأثیری در نتیجه اون نداره، فقط و فقط تایید این حکومت برای ادامه و بقاست. حکومتی که تنها هدفش نابودی ایران و ایرانیه. رأی نمیدم چون نمیخوام بیشتر از این مردم و کشورم در رنج و عذاب باشن. شاید من بتونم کوچکترین قدمی در این راه بردارم.
صدای زنی رو شنیدی که میگفت دیگه رأی نمیده. حالا بعد از برگزاری دور اول 14 انتخابات ریاست جمهوری و شرکت نکردن بیش از 60% از کسانی که میتونستن رأی بدن، میشه حدس زد که همفکران این زن کم نیستن. زنانی که فکر میکنن شرکت کردن در انتخابات هیچ تغییری در شرایط دشوار زندگی اونها در جمهوری اسلامی ایجاد نمیکنه. نفیسه آزاد، جامعه شناس و فعال حقوق زنان در تهران، مصاحبه با وبسایت رویداد 24 داشته. بخشی از اون رو بازخونی کردیم.
در انتخابات‌های گذشته میزان رأی زنان به گزینه‌هایی که حامی تغییرات اجتماعی و حقوق زنان شمرده میشدن چشمگیر بوده است. زنان تعیین کننده اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی بودند. در تمام این سال‌ها تلاش شده که با دست و پا زدن‌های بسیار تغییری را در زندگیشان حاصل کنند. نتیجه تلاش‌های انتخاباتی زنان عدم تغییر در قانون و فقدان حق زنان برای پوشش انتخابی بوده است. زنان یک همراهی در سبد رأی کسانی داشتند که خود را عامل تغییر می‌دانستند، اما کاندیداها خود را پایبند نمی‌دانستند و در مجادلات سیاسی همواره موضوع زنان را زمین می‌گذاشتند. کاندیداها همواره نمی‌خواستند درگیر زنان شوند و سیاست خارجی و داخلی و اقتصاد را مهمتر معرفی می‌کردند. با این وجود عجیب نیست که زنان دلسردی بیشتری نسبت به صندوق انتخابات داشته باشند. البته یک سبد رأی زنان ثابتی وجود داره که به وضع موجود رأی میدهد.
شاید طرح همین تحلیل ها بوده که باعث شده که مسعود پزشکیان، که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوریه که به دور دوم راه پیدا کرده، در اولین مناظره به از دست دادن مشارکت مردم اعتراف کنه.
ما روز به روز داریم این به اصطلاح پشتوانه اجتماعیمون رو داریم از دست میدیم به خاطر رفتارهامون، به خاطر گرانی، به خاطر برخورد با دختران، به خاطر برخورد با اینترنت، به خاطر برخورد با فیلترینگی که انجام میدیم، به خاطر رفتارهای ما مردم از ما ناراضی هم.
خیلی مشکل.
ما اینو حل نکنیم مشکل حل نخواهد شد، یعنی با گفتنم درست نمیشه.
علی خورسندفر، جامعه شناس سیاسی ساکن ترکیه، اما معتقده که این تلقی از ناراضی بودن زنان خیلی دیر مطرح شده، چرا که گروه هدف جمهوری اسلامی از همون اول انقلاب 57 زنان بودن.
ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار گروه هدف اصلی زنان بودند. زنان در همون ابتدای استقرار خیلی تلاش کردند که به سایر بخش‌های جامعه و گروه‌های اجتماعی این رو تفهیم کنند، ولی متاسفانه چون یک جامعه از یک انقلاب گذر کرده بود و هر چه سریعتر می‌خواست یک نظمی رو مستقر کنه که بی‌نظمی و هرج و مرج اتفاق نیفته، گفتمان ما مشکلات مهمتر داریم رو، هم تولید هم باز تولید کردیم.
واقعیت اینه که زنان از 8 مارس سال 57 تا همین امروز هیچ وقت بیکار ننشستن. به عنوان جامعه مدنی معترض همیشه با مقاومت مدنیشون در برابر حجاب و در برابر سرکوب جمهوری اسلامی ایستادن. الی خورسندفر روند رشد این جامعه مدنی رو اینطور توضیح میده.
چون جامعه مدنی خلق شده توسط زنان از پا ننشست، تونست در طول این 45 سال با کسب هویت فردی، یعنی شناخت خودش و تعریف نیازهای خودش و چگونگی برآورده کردن نیازهای خودش، این رو به سایر بخش‌ها و گروه جامعه تفهیم کنه. تونست با سلسله مراتب قدرت در نهادهای تحت تسلطش مبارزه بکنه و مفاهیم جدید تولید کنه. تونست یک رشته پیوند میشه گفت ناگسستنی با سایر زنان از هر طبقه و اقلیتی ایجاد بکنه و در واقع این رشته های نامرئی در جنبش 1401 مرئی شد و زنان به قدرت خلق و کار کرده این پیوند پی بردند، اینکه می توانند این پیوند رو تولید کنند و می توانند این پیوند تو برشون کارکردهایی داشته باشه. خب وقتی یک جامعه ای به چنین نقطه ای رسیده باشه، قطعاً به عقب بر نمی گرده، برای اینکه به ساز و کارها واقف شده و می داند که چگونه گفتمان تولید کند.
و خب اینجا بود که از علی خورسندفر پرسیدم که این گفتمان چه معنا و کارکردی داره؟
گفتمان به مثابه ابزاری که در جنبش های نوین اجتماعی نقش بسیج منابع رو ایفا میکنه. از این روز زنان به نظر من بیشتر از سایر گروه های اجتماعی واقف هستند به امر ستم، چگونگی ستم، عناصری که در این ستم وجود داره و واقف هستند که اساساً این نظام ایدئولوژیک از منظر به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی نقطه هدف در واقع این ایدئولوژی هرگز اصلاح پذیر نیست.
به مصاحبه نفیسه آزاد برگردیم. نفیسه در مصاحبه با سایت رویداد 24 از عقبگرد حقوق زنان در سالهای گذشته گفته. یادآوری میکنم که این بخش از مصاحبه نفیسه آزاد رو هم بازخونی کردیم.
ما در سالهای گذشته نه تنها تغییری به نفع مطالبات زنان نداشتیم، بلکه قوانینی داشتیم که وضعیت زنان رو سخت‌تر از قبل کرد، مثل لایحه افزایش جمعیت، قانون حجاب. در این انتخابات یک سری از کاندیداها درباره احترام به زن ایرانی صحبت‌های کلی کردند. کاندیدای اصلاح طلب هم حرف جدی و مستقیمی با زنان نزد. من موافق این نیستم که کاندیداها در قالب امکاناتی که ندارند حرف بزنند، اما درباره لوایح مربوط به زنان باید توضیح بدهند. من باز تاکید می‌کنم ما 45 ساله که هیچ مصوبه مثبتی برای بالا بردن سهم زنان از اشتغال نداشتیم و در نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز نیز زنان نقش مدیریتی کمی دارند.
به نظرم کم کم داره روشن میشه که چرا زنان در این انتخابات شرکت نکردن. از الی خورسندفر بشنویم.
تاریخ این را نشان میدهد. وقتی یک گروه تحت ستم به این نقطه واقف شود که یک سیستمی اصلاح پذیر نیست، قطعا به عقب نمیگردد و مسیری که داره ادامه میده، اگرچه شاید جاهایی توقف داشته باشه، سرعتش بیاد پایین، ولی کیفیت ادامه همان خواهد بود. و از این روز که ما می‌بینیم که این گروه اجتماعی فارغ از هر طبقه و اقلیتی در درون اقلیت خودش، هر طبقه ای که هستش، نسبت به سایر اعضای جامعه بسیار بی‌تفاوت‌تر و بعضن حتی صحبت کردن در مورد مشارکت یا عدم مشارکت رو توهین به کرامت انسانی خودشون تلقی میکنن. یعنی اینقدر امر براشون بدیهی بود که این گفتمان داشته بود مثلا در مورد چه چیزی دارین صحبت میکنید. و این نقطه شگفت انگیز دستاورد جنبش 1401 هستش.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر